بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که روایات وارده در حلیت سمکه از حیث تزکیه علی طوائف سه طایفش خونده شد. طایفه چهارم ما دل علی حرمت المنبوز من الماء او الذی نزب الماء عن او انحسر عن، اونایی که میگد اگر ماهی از آب پرد شد به بیرون یا آبهای دریا فرو رفت، این منبوز و من حسر عنه الماء او نزب عنه الماء این حلال نیست. سه باب 34 ابواب سید صفحه 32، سه باب 34 صحیحه محمد ابن مسلم ظاهرن. عن ابی جعفر علیه السلام قال لا تأکل ما نبذه الماء من الهیتان و ما نزب الماء عن، یا لا تأکل ما نبذه الماء من الهیتان و ما نزب الماء عن، چه نفی بخونیم چه نهی. این یک روایت. و باز شش همین باب باز از محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال لا یؤکل ما نبذه الماء من الهیتان من الماء و ما نزب الماء عن فذلک المتروک. اینم شبیه همونه. این هم دو تا روایت که دلالت میکنه بر حرمت منبوز و ما نزب الماء عن. طایفه پنجم اونیه که دلالت می کند در حلیت سمکهی که وسبت من النهر والماء فأخذت قبل ان تموت او ادرک اضطرابها قبل ان تموت او اضطربت ثم ماتت. دلالت میکنه بر حلیت اونی که پریده است از دریا و آب به بیرون و قبل از مردن گرفته شده یا ادراک شده اضطراب او قبل از مردن، این ور اون ور غلطیدنش درک شده، یا نه مضطرب شده و ثبت و اضطربت ثم ماتت معزول اضطراب، ولو شما استراب او را درک نکنی و نبینی. این عناوین ثلاثه ای که در راجع به ماهی که از آب پریده است، که همه این روایات در باب 34 از ابواب سیده. در باب 34 روایت یک سیعی علی ابن جعفر دلالت میکنه که معیار اخذها حیان است. خوندیم قبلا هم ان اخی موسی بن جعفر یک باب 34 صفحه 301 جلد 16 قال سألته عن سمکت وسبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح اكلها قال این اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فکلها و این ماتت قبل ان تأخذها فلا تأکلها. این دلالت میکنه بر اشتراط حلیت به اخذها قبل الموت. دوی این باب خبر ابی حفص دلالت میکنه بر اشتراطش به ادراکها مضطربتن. ان علی علیه السلام کان یقول فی سید السمکه بل عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان علی مقول قول دیگه ان علی علیه السلام کان یقول فی سید السمکه اذا ادرکتها و هی تزترب و تزرب بیدها و تحرک ذنبها و تطرف بعینها و هی زکاتها. این هم دلالت میکنه بر ادراک الاضطراب بعد از وصول سمکه. روایت پنج این باب دلالت میکنه بر کفایت الاضطراب بعد الوصوب. موثقه زراره قال قلت سمکت ارتفعت فوقعت علی الجدد فاضطربت حتی ماتت آکلها فقال نعم. این یک روایت. یه روایتی دیگه هم داشتیم. بله این روایت پنج. بله چهارم همینه. مرسله زراره عن رجل عن زراره قال قلت السمکو یثب من الماء فیقع علی الشط فیضطرب حتی یموت فقال کلها. این هم دسته پنجممون. دسته ششم، طایفه ششم اونی بود که دلالت میکرد بر این که ما مات من از سبکت فی الشبکه و فی الاله ولو فی ما مات فی الشبکت فی الاله اون حلالون. اونی که تو شبکه میمیرد، تو حظیره میمیرد در آب، این حلاله. ما مات فی الشبکت اول حظیرت اللتی فی الماه و هو حلالون. صحیحه ابن مسلم، صحیحه حلبی، موثقه مسعده، صحیحه ابن سنان، خبر قرب الاسناد، صحیحه ابن مسلم، حلبی، موثقه مسعده، صحیحه ابن سنان، خبر قرب الاسناد، که همه اینا را صاحب وسائل در باب 35 از ابواب سید و زبا زبائح نقلش کرده. در باب 35 المنقولت و فی الوسائل فی باب 35 از ابواب سید زبائح تحت رقم 2 و 3 و 4 و 5 و 6 از این باب. اینا همه روایاتیه که دلالت میکنه باب 35 از این ابواب. 2 عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر في رجل نسب شبكه في الماء ثم رجع الى بيته وتركها منسوبه فاتى بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال ما عملت يده فلا باس باكل ما وقع فيها. وبقيه همین جوره. اینا روایاتی که ما در باب داشتیم. در باب تزکیه سمک و هلش به تزکیه 6 دست روایت داشتیم. لا یخفا علیکم که بین طائفه اول و طائفه دوم تعارضی نی و نسبتشون اطلاق و تقییده. طائفه اول می گفت الهوت و الجراد و السمک و زکی، اینا مزکا هستن، الجراد و السمک و زکی. طایفه دوم میگفت تزکیهش به سیدش هست یا به اخذ است. کنهو طایفه دوم شارح طایفه اولاست. او گفت الجراد و السمک و زکیان. این آمد زکات رو بیان کرد، محمول رو بیان کرد، گفت زکاته به سیده، زکاته به اخزه. میدونید هر دلیلی که موضوع دلیل دیگری را شرح کند یا محمول دلیل دیگری را شرح کند یا نسبت بین موضوع و محمول را شرح کند، به این دلیل میگن دلیل حاکم. تعرض و عهد دلیلین لما لم یتعرضه الدلیل الاخر من عقد الموضوع، عقد المحمول و نسبت الحکمیه. نه خود حکم به نسبت ها، نگید که خب تخصیص هم مربوطه به نسبت، نه، تخصیص ناظر است به حکم به نسبت و حکم مورد تعرض الدلیله. اصلا همه ادله آمده است برای اینکه بیان کند است و چی؟ نیست را، ایس و لیس را آمده بیان کند. این که عرض میکنن نسبت حکمیه نه خود حکم. بنابراین طایفه دوم با طایفه اولا تعارضی ندارن و کنهو شارع طایفه اولاست، مبین محمول طایفه اولاست، بلکه میتونید بگید اصلا شارع هست و حاکم. و اما طایفه سوم که دلالت میکرد بر حرمت ما مات فی الماء، این هم با دو تا طایفه قبلی تعارضی ندارد، برای اینکه با طایفه دوم و طایفه اولا، طایفه دوم بر فرض اطلاق داشته باشد، این مقید است، این مقید اوناست. میگه ولی اونی که در دریا بمیرد اون زکی نیست، اون اخذه لیس به زکاته، هم مقید است، قید است زد به طایفه اولا، هم قید است زد به طایفه ثانیه. طایفه اولا میگفت از سمکو زکیون، این میگه ما مات فی المال ایسا به زکیم. طایفه ثانیه میگفت اخذهو زکاتو، اگه بگید این اخذهو زکاتو هم اخذهو حیان رو میگیرد هم اخذهو میتن رو میگیرد، با تخصیصش میزند که نه، اگه تو دریا بمیره و بعد بگیره این تذکیه نشد. پس طایفه سوم با اونا تعارضی ندارد، نسبت اطلاق و تقییده، اما با اولی روشنه، با دومی هم اگه شامل بشد لقال نن یقول، که اصلا طایفه دوم شامل اونی که تو آب مرده نمیشود. حالا و اما طایفه چهارم که میگد منبوز از ما یا اونی که آب فرو رفته و مرده است، این هم با تعارضی ندارد، اینم اخص مطلق از اونهاست. طایفه چهارم هم اخص مطلق از طایفه اولا و طایفه دومه و تعارضی باش نداره. طایفه پنجم که گفته شده معارض است با طایفه چهارم، برای اینکه میگه اونی که پرید از ما، این ان اخذت فهو حلالون یا ان استربت فهو حلالون، این هم که معارضه است لیکن باز نسبت اطلاق و تقییده. او میگه هر ماهی پرت شده از دریا حلاله، این حرامه، این میگه الا اونی که اخذت و هوه حیون، ادرکت اضطرابه ها، اضطربت ثم ماتت. پس این طایفه پنجم با طایفه چهارم که گفته شده معارضه است، این تعارض اطلاق و تقییده. لکن لقال من یقول، اصلا بین پنجم و بین چهارم تعارضی نیست، موضوع دوتاست، در تناقض هش وحدت شرط دون کلیات خمس، چند تا شرط و اسم و فعل و هر، این معنای اون شعره. خب در تناقض هشت وحدت شرط دون، یکیش وحدت موضوعه. فرض اینه اون روایات چهارم مربوط به منبوزه، پریده شده است، آب پرتش کرده، این روایت پنجم اونیه که خودش پریده است، یعنی اون اونجاییست که آب فرو رفته کنار دریا مرده است. اونها مال واسب نی، مال منبوز است یا آب فرو رفته، و فرق دارد با اونی که پریده است. اونی که پریده است قدرتی از حیات داشته و در اثر پرش خودشو پرت کرده بیرون. اینجا آمدن گفتن که اگر زنده دستگیر شد فهو زکیان و الا فهو میت. احتمال است کسی بگه موضوعها با هم فرق دارد، جمودن علی متن نصوص، جمودن بر متن نصوص بگه موضوع عادت است، ولی امر سهل است. طایفه ششم هم باز نسبتش با طایفه طوائف قبلی که اطلاق داشت نسبت اطلاق و تقییده. اون روایات که میگفت ما مات فی الماء فهو حرامون مطلق بود، ما مات فی الماء فی الشبکه یا ما مات فی الماء فی غیر شبکه، تافیان کانه او فی شبکتن کانه، خود به خود بمیرد تو دریا یا نه بیفته تو شبکه و بمیرد. اونا میگفت مطلق و ما مات فی الماء حرامون، این میگد الا ما مات فی الماء فی شبکه، مگر اونی که در شبکه بمیرد. بنابراین نسبت این هم با اونها هم مخصه مطلقه و بینشون تعارضی نیست. پس بین این روایات تعارضی نیست و نسبت بین همه این روایات نسبت حاکمیت و نسبت عموم و خصوص مطلق است، یا نسبت حکومت است، یا جمع می شود به حکومت، یا جمع می شود به عموم و خصوص مطلق. فلا تعارض بینها اما للحکومه و اما للتخصیص. این تا اینجا. لکن در دسته پنجم از بعض عبارتهایی که متعرض مسئله شدن استفاده می شود که دسته پنجم با هم تعارض دارد، چون بعض از روایاتش آمده اخذ را معیار حل قرار داده، اخذ الواطب من السمک حیان، ماهی که پریده اگه زنده گرفتیش حلاله، اگه زنده نگرفتیش حرامه، معیار رو اخذ قرار داده. بعضیاش آمده معیار رو ادراک و اضطراب سمک قرار داده ولو اخذ نشود. بعضیاش آمده اضطراب و سمک الواسب را معیار قرار داده، گفتن اینا با هم اختلاف دارد. یکی معیار حل سمک واسب را اخذه حیان قرار داده، یکی ادراکه مضطربن، یکی اصل الاضطراب. از بعض عبارتهایی که متعرض مسئله شدن برمیاد که بین این روایات اختلاف و تعارض دیدن، لکن حق اینه بین این روایات اختلاف و تعارضی نیست. برای این که اخذ در صحیحه علی ابن جعفر موضوعیت ندارد، اخذ طریقیت دارد، مثل رؤیت سمک حیان فی ید المجوسی در روایات دارد، اگر سمکی را مجوسی گرفته، ان شاهدته حیان و اخذته حیان، اخذته من یده حیان و هو حلال، و اگه مرده بود در دستش فلم تأخذه حیان و هو حرام. در روایات سید مجوسی آمده ان اخذت السمک من المجوسی حیان فهو حلال و الا فهو حرام. اخذ در اونجا موضوعیت ندارد، طریقیت دارد. اینجا هم همینجوره. اونجا طریقه به چیه؟ اونجا که اخذ آمده مشهور و معروف بین اصحاب حق در مسئله اینه، این برای این است که بدانی او را زنده گرفته، بدانی او را زنده گرفته، و الا اگر تو دستش مرده است اما میدانی قبلا زنده بوده گرفته، بیانه گفت زنده بوده، شواهد و قرائن گفت زنده گرفته، کفایت میکند. ان اخذته من یده حیا فهو حلال، اخذ از ید مجوسی وسیله برای علم به حیات این ماهی سندل اخذ، چون اگر علم نداشته باشی به حیات شک داری زنده گرفته یا مرده، ید کافر دلیل بر تزکیه نیست. اگر ماهی مرده را در دست مسلم ببینی و مسلم آثار تزکیه را داره برش بار میکنه، رفتی توی مهمون خونه، تو هتل، تو قهوه خونه، ماهی مرده رو گرفته داره برات کباب میکنه بیاره بخوری، خب این آثار هل داره برش بار میکنه، شما نمیدانی این ماهی رو زنده گرفته یا مرده گرفته. اگر اخذه میتن فهو غیر مزکا، اگر اخذه من الماء حیان فهو مزکا. نمیدونی مزکات غیر مزکا، ید مسلم دلیل بر تزکیه است. ماهی را از دست مسلم شما بگیرید محکوم به تزکیه است، چه بدانید زنده گرفته است، چه شک داشته باشید زنده گرفته یا مرده، چه تو دستش زنده باشد چه تو دستش مرده. بر اینکه ید المسلم دلیل حجت علی التزکیه، مثل سوق مسلمی. ولذا اونجا اخذ گفتن طریق است. ان اخذته من یده و هو حی و هو حلال، اون اخذ طریقه. اینجا هم به نظر میاد از طریقه این اخسته او قبل ان تموت، اگر گرفتیش قبل از آنی که بمیرد، یعنی بدونی زنده از آب بیرون اومده، بگیری نه این که گرفتن با دست یک تعبدیست که حتما باید زنده است از آب بیرون آمده، دو ساعت مست داره پرپر میزند، اما چون تو هنوز شبکه و حظیره و وسیله گرفتن نبودی، هنوز تو دستت نگرفتی، حرامه. معلوم اخذ موضوعیت نداره، تعبد نیست، حتما گرفتن. این گرفتن یه خصوصیت داره، ماهی از آب زنده بیرون اومده، گرفتن یه خصوصیتی داره؟ نه، گرفتنش خصوصیتی نداره. اخذته حیا یعنی وقتی گرفتیش زنده، معلوم می شود از آب زنده بیرون آمده. و لم تأخذ حیا ماتت قبل ان تأخذ، این حلال نیست. این عقد برای اینه که بفهمیم او یک حیات خاصی داشته. در باب چند بود؟ باب 34. ببینید، سألته عن سمکت وسبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح اكلها؟ قال ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها و ان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها، اگر قبل از آنی که بگیریش مرد نخوردش. این عقد طریق است برای نحوه حیاتی، یه نحوه حیاتی لازمه در ماهی بیرون آمده، اگر گرفتیش این حلاله، اگر وقتی اومدی بگیریش مرده است، یعنی انقدر کمجون شده بوده که تا اومدی تو بیای دیگه مرد، پرتش کرده، خودشو پرت کرده از دریا بیرون، وقتی از دریا برتش کرده بیرون انقدر بیجون بوده که تو تا آمدی بگیریش این مرد. این لیشه به زکیه، معلوم شه این ماهی، ماهی مریضی بوده، یه ماهی بوده که اگه تو دریا هم میبرد و آب میفتاد. بعد اینکه این چه ماهی جوندار و ماهی سالمیه که خودشو با فشار پر کرده از آب بیرون، تو رفتی بگیریش مرد. این معلوم شه زکی نیست، این ماهی معلوم میشه سالم نی، مریض بوده، معیوب بوده، مثل گاوی میموند که بمیرد، مثل اولاغی میموند که بمیرد، این موتحت فعن بس، این زکی نیست. اما اگه نه انقدر جون داشته که تو تا رسیدی گرفتیش، فهو حلالون. عقد موضوعیت ندارد، عقد دلیل است بر نحو حیات، نحو تزکیه، نحو سلامت. بنابراین با روایات استراب خوب جور در میاد. ادراک و استراب موضوعیت ندارد، مثل همه جا که ادراک ها موضوعیت ندارد. میشه ماهی که از آب خودشو پرد کرده بیرون، اگه پر داره میزنه این ور اون ور داره خودشو میندازد، با این ور اون ور انداختن در اینکه از آب فاصله گرفته داره جون میدهد، این معلوم میشه یه ماهی ذکیه است، برای او حیات نسبتا مستقری هست، سالمه، مریض نبوده که افتاده از بیرون. پس چی عقد؟ این حتما انگشتت، اگه انگشتای من بهش رسید فهو مزکا، اگه انگشتای من بهش نرسید فهو میته. این ناظر بین ماهی، پرت کرده خودش از آب بیرون، من این تندی رسیدم، چار رسیدم، الان پرت کرده خودش بیرون، اگه رسیدن زنده بگیرمش، این یه حیات معتد و بهی داشته، سالم بوده، اما تا من اومدم بیام مرد، این معلوم میشه قبلن چی؟ نیمه مرده بوده، این دیگه حالا آخراش بوده اومده اونجا، فهو میتتون، فهو غیر زکی. آره چرا؟ کجا رو میگید؟ اینجا رو که نذاریم. من صحیح علی بن جعفر رو میگم، او کار به اون حالا، من اونا که اطلاق و تقیید است، نباشد اخزا تقییدش میکند. آقای بزرگوار نه، کم لطفی میفرمون، پنجشنبه و جمعه فاصله شده، توجه بفرمون. بنابراین این روایت صحیح علی بن جعفر و بقیه روایات همه یه مطلب میخواد بگه، میگه ماهی که از آب پر شده بیرون اگر حیات معتد و بهی دارد، وقتی گرفتیش مزکاست، اگر حیات گرفتن نمیخواد، اگر حیات معتد بهی دارد و هو مزکا، اگر حیات معتد به ندارد و هو میت. این حیات معتد به را به تذترب و تذرب و زنبه ها و تحرک و عینها، یا نه تذترب و حتی تموت. اگر شما رسیدید یه ماهی کنار افتاده، اما بینه آمد شهادت داد که این ماهی وقتی خودشو پرت کرد بیرون مدتی جون میداد، حیات معتد به داشت و هو حلال. نه درک موضوعیت دارد، نه اخذ معیار حیات معتد و دهد. از اینجا یعنی چش خصوصیت دارد، چش خصوصیت دارد. گفتن یک کسی، این مثال براتون بزنم، میگن یک کسی یه میمونی رو گذاشت در مغازه که دوز میاد بفاد. یه دزد زرنگی آمد، چشاشو تو چشای میمونه انداخت و میمونه خوابش برد. هی خودش اینجوری کرد، چرت در تینکی زد، میمونه خوابش برد، مغازه را خالی کرد. اومد صاحبش یه قدری زدش، دفعه دیگه که گذاشتش اونجا، تا دزد اومد و خواست خوابش کنه، این دو تا انگشتاشو جلوی چشاش گرفت که باز باشه که اون خوابش نکنه. حالا اینجا مسئله عین که نی، دیدبان که نی، ادرک اخذه. از اینجا شما رو میبرم سراغ یه مطلب دیگری، و اون این که در روایات ما مات فیلما تعلیل شده بود به چه؟ لأنه مات فیما فیه حیاتو، این مرده است در اونی که حیاتش بوده. این تعلیل یک امر تعبدی محض است، اصل مست، لأنه ما تفی ما فی حیاتو. تا بیاد با روایات ما ما تفی شبکه تعارض پیدا کند و جمع کنیم به تخصیص، اینه لأنه ما تفی ما فی حیاتو. یا نه این تعبد نیست، یه مطلب عقلایی رو دارد میگرد، بیان یک امر ذهنی رو دارد، اعتبار و غلایی و ذهنی رو دارد میارد، و تعارضی هم با روایات سمکه ای که در شبکه در آب بمیرد ندارد. به نظر بنده میاد تعبد مشکله، بلکه ممنوعه، برای این که اصل در تعلیل، تعلیل به امر ارتکازیه. این که قانون گذار امام معصوم سلام الله علیه میاد یه مطلبی رو علت براش میارد، علت میاره که چه بشود؟ تا مطلب به ذهن نزدیک بشد دیگه. یک امر تعبدی را به یه امر تعبدی دیگری تعلیل کنید شما، این هیچ تقریب به ذهنی نمیارد، اقناعی برای دیگران هم نیست، نه تقریب به ذهنه، نه اقناع به برای دیگران. میگه طواف هفتاست، هفتایی که از اول باید از حجرالاسود شروع بشود. میگم چرا از حجرالاسود باید شروع بشود؟ میگه حجرالاسود اول طواف قرار داده شده. این شبیه همون تعلیل به امر تعبدیه. من کسی که کثیر السفر است یتم صلاته فی السفر. چرا؟ لأن السفر شغله، سفر عملشه. اگر شما خود این لأن السفر عمله رو بگیری تعبده، یعنی خود سفر شغلش بشه، یعنی ثم ماذا؟ چطور شده شغل بودن سفر موجب تمامیت است؟ یادتون باشد اصل در تعلیل ارتکازی بودنه، برای این که تعلیل لتقریب الالاذهان است و لاقناع دیگران، تعلیل برای اینه. حالا که این شد، اینجا که میگه لأنه مات فی الماء، اگر شما جمود کنید بر خود روایت، تعلیل میشه به امر تعبد. خب مرده تو آب، ثم ماذا؟ میگه ماهی طافی حرامه، ماهی که برگشت تو آب مرد حرامه. چرا حرامه؟ تو مرده تو آب. باشه، مرده تو آب چرا حرامه؟ اول کلامه. اما اگر بخوایم از تعبد درش بیاریم، لأنه مات فيما في حياته، اون جایی که جای زندگیشه، جای سلامتیشه، تو اونجا مرده. معلوم میشه چی بوده؟ مریض بوده. معلوم میشه مریض بوده، غیر زکی بوده، معیوب بوده. ولی چرا در اون جایی که وسیله حیاتش مرده؟ تعلیل اگر بخواد به امر ارتکازی باشه، برمیگرده به اینکه ماهی که در آب بمیرد، مرگش در آبی که محل زندگیشه، شرایط مساعد زندگی او در آبه، این تو شرایط مساعد مرده است. معلوم میشه چی بوده؟ معلوم میشه خودش شخصیر کن، خودش معیوب بوده. یک طلبه اگر در یک محیط پاک و آرام با شرایط آرام، با اینکه خودشم آدم خوبیه، تمام مقدمات درس خوندنم براش فراهمه، بعد این بی سواد بار میاد، این مربوط به حوزه است، مربوط به خودشه، به خودش مربوط، به خودش نخواسته است درس بخونه، این جاهلون برای اینکه نخواسته. لأنه مات فی ما فی حیاتو، اگر تکفیر نکنید، لأنه مات فی ما فی حیاتو، تعلیل به امر ارتکازیه، میخواد بگه بله تو دریا که میمیره یعنی سالم نبوده، اگه سالم بود که تو دریا نمیمرد، غلبه بر اینه که ناسالم مرده است. اگر اینجور شد ماتف شبکه حلاله، بر این که او، نه این که آب، تو آب مرده است، اومده تو شبکه، معموله تو شبکه یه فشاری میبینن رو هم ریخته میشن میمیرن، مایی تو شبکه مرده است، نه این که آب سبب مرگش شده، تو شبکه آمده، لأنه اخذت عملت یدک، اومده تو شبکه، فشار شبکه، فشار ماهی ها او رو کشته است، اون یکون حلالا، در اینکه این دلیل بر معیوب بودنش و دلیل بر مریضیش نیست. بین این عموم تعلیل و بین علیت ما مات فی شبکه تعارض نیست، چون تعلیل به امر ارتکازیه، امر ارتکازیش به این است که بگیم لابد مریض بوده، لابد سالم نبوده، در شرایط سلامتی مرده است، تعارضی نیست، اونا هم یکونو طبق قاعده و یکونو حلال. علی هذا اگر ماهی رو تو دریا بزنن دو نصفش کنن و بلا فاصله بگیرندش، حلال یا حرامه؟ حلال. زهرش بدن تو دریا بمیرد، چرا حرامه؟ لأنه مات فی ما فی حیاتو، نمیگیره اینجا را، لأنه مات فی ما فی حیاتو تعلیل به امر ارتکازیه، نه تعلیل به امر تعبدی، تعلیل به امر ارتکازیه و اون امر ارتکازی اینجا نیست. بنابراین اگر تو دریا با سبب بمیرد، شرایط مساعد سبب مرگش نیست، سبب دیگری سبب مرگشه، یه دوایی ریختن تو دریا، همه ماهیای دریا نعوذ بالله مردن، همه ماهیای دریایی که با دوا مردن یکونو حلالا. نگید مات فی ما فی حیاتو، مات فی ما فی حیاتو اطلاق نداره اینجا رو بگیرد، مات فی ما فی حیاتو یعنی شرایط مساعد از قضا، سرکنجبین کی؟ صفرا وجود، شرایط مساعد سبب مرگ شده، معلوم میشه مریض بوده، معلوم میشه معیوب بوده، فهو غیر زکی ان فهو میتون. اینم این بحث و بحث بقیه برای فردا ان شاء الله. و صلی الله علیه.